olanların, dost, familin, qonun, qonşunun rahatçılığına çalışıblar. Və hətmən ki, mənlə müvafiq olarsınız ki, böyük olan ata-analarımız bu rəsmidə bizdən yaxşı xatirələr yaradıblar. O şirin xatirələrdən biri bu rəsmidir ki, böyük analarımız evin işlərindən başqa küçələrində nəzafətinə yetişib, süpürüb və su səpərdilər. Bəli, su səpərdilər. Suyu və aydınlığı hamı insanlara bəxş elərdilər. Küçələri sulardılar, ta ki dürət tozu üzlərdə əyləşməsin. Aydınlıq və təravəti yayardılar və gahdan görərdim ki, bir aşıq da küçələri sulamaq bahanəsi ilə küçənin başdan başasına baxır ki, yar haçan gələcək. Gahdan gözlərindən axan yaşla küçələrə su səpir ki, yar gələndə toz olmasın. Biz də duraq məhəbbət küçələrinə su səpək ki, yar gələndə toz olmasın. Xatirələr tellərində arayan gözəl mahnını, küçələrə su səpmişəm mahnısın, Məsud Fəsihinin səsi ilə eşidin.
Yar gələndə toz olmasın.
Hayal tellerinin sevimli yoldaşları, bizim başı ucalığımız sizin dodaklarınızdaki gülüşlerdi. Teşekkür ki bizi qonaq saxladınız mehriban ürəklərinizdə. Bugünkü qərar başa çatmamış, gələn görüşlərin qərarını qoyaq. Xəyal telləri, məkan Ərdəbil radiosu. Biz ürək dolusu sevgi ilə sizin yolunuzu gözləyəcəyik. Allah amanında qalasız.
امنیت بزرگترین نعمت الهیه که وقتی از بین میره انسان متوجه اهمیت اون میشه و قربانی اول و آخر ناامنی هم خودم. کاهش امنیت زندگی رو سخت میکنه و دودش اول تو چشم خودمون میره. به همین دلیل بیتوجهی به اطرافمون ممکنه منجر به اتفاقات تلخی بشه. اون وقته که دنبال کسی میگردیم تا امنیت رو دوباره به زندگیمون برگردیم. فقط کافیه اتفاقات یا موارد مشکوکی رو که میبینیم اطلاع بدیم، اونم به جایی که سالهاست تو تمام مشکلات در کنار مردمه. اطلاعات بسیج به صورت شبان روزی آماده دریافت اخبار و گزارش های امنیتی شما هست.
چند وقتی
هم
از دل
صد و چهارده زنگ امنیت پایدار، ستاد خبری اطلاعات بسیج. صد و چهارده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
مادر
هشدار رئیس مجلس درباره تحرکات تروریست‌های تکفیری در سوریه. همسایگان دمشق در دام طراحی امریکا و رژیم صهیونیستی نیفتند. وزیر امور خارجه در گفتگو با همتای سوری. تعلل در مقابله با تحرک‌های تروریستی منطقه را وارد دور جدیدی از ناامنی خواهد کرد.
درگیری‌های شهید ارتش سوریه با گروه‌های تروریستی در اطراف حلب. ارتش سوریه در دو جبهه حومه حلب و ادلب ضرباتی سنگین به تروریست‌ها وارد شده و صدها تروریست کشته یا زخمی شدند.
دبیرکل حزب الله آماده مقابله با هر نوع ماجراجویی جدید رژیم صهیونی هستیم.
هشدار شرکت ملی گاز درباره افزایش روند مصرف در 16 استان همزمان با کاهش 12 درجه دما. مدیریت مصرف انرژی ضروری است.
و شرط وزیر کشور برای استانداران: اول اتمام طرح‌های نیمه تمام، بعد کلنگزنی طرح‌های جدید. آقای مؤمنی: شروع طرح‌هایی که نیمه تمام بماند نمره منفی دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. خانم خرمنیا و من صالحی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
همسایگان سوریه در دام طراحی آمریکا و رژیم صهیونیستی نیفتند. رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی تحرکات جدید گروه‌های تروریستی تکفیری در سوریه را بخشی از طراحی آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست و بر ضرورت هوشیاری همسایگان سوریه تاکید کرد. آقای قالیباف در این پیام همچنین تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت پس از به شکست کشاندن رژیم صهیونیستی در مقابل توطئه جدید همچون گذشته حامی دولت و ملت سوریه خواهند بود.
وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگوی تلفنی با بسام صباغ وزیر خارجه سوریه فعال شدن دوباره گروه‌های تروریستی را در سوریه طراحی آمریکایی صهیونیستی متعاقب شکست‌های رژیم صهیونیستی از مقاومت در لبنان و فلسطین دانست. آقای راخشی همچنین بر ادامه حمایت ایران از دولت، ملت و ارتش سوریه برای مبارزه با تروریسم و حراست از امنیت و ثبات منطقه‌ای تأکید کرد. وزیر امور خارجه سوریه هم گفت دولت و ملت سوریه همچون گذشته با همه توان تروریست‌ها و حامیان آنها را در رسیدن به اهداف شیطانیشان ناکام خواهد گذاشت.
ده ها خانوار سوری در پی حملات گروه های تروریستی خانه هایشان را در محله های منطقه حلب جدید و منطقه فرقان در غرب شهر حلب به سوی مکان های امن ترک کردند. اما گروه جولان چه کسانی هستند و چه اهدافی را دنبال می کنند؟
از اون لحظه قصاصی آلشتی گونمز کرده.
نامش را گذاشتند باند جولان. هیئت تحریر شون شامل چند گروه تروریستی از جمله جبهه النصره به سرکردگی ابو محمد الجولانی
و تقدیرهم لمصالح الجهاد العامه
پوستر بشار اسد پاره میکنند، برای ایران و روسیه رجز میخوانند،
روس ایران جنگرلرگه قاش
با شهید و اسیر داعش گونه رفتار میکنند.
یکی از شیعه های رافیزه
ساعتی پس از آتش بس در لبنان این تروریست ها که در ادلب سوریه مستقر هستند حمله غافلگیرانه ای را به حلب دومین شهر بزرگ سوریه آغاز می کنند. حلب از سال 2016 تحت کنترل کامل ارتش سوریه و محور مقاومت قرار دارد. تحریر الشام ابتدا توانست چندین روستا و یک پاسگاه نظامی سوریه را تصرف کند. ارتش سوریه با فرماندهی سرتیپ سهیل الحسن که معروف است به ببر وارد میدان می شود. این صدای جنگنده های روسی و توپخانه سوری است که مواضع تروریست ها را هدف قرار می دهند. مسیرهای تدارکاتی گروهک های تروریستی را به شدت گلوله باران می کنند و یکی از پایگاه‌های آموزشی آنها را دیشب در منطقه ماره، حومه شمالی حلب، هدف حملات هوایی قرار دادند. صدها تروریست مسلح در همین دو روز در حومه ادلب و حلب در اثر بمباران کشته شدند. مثل فرمانده تشکیلات تروریستی انصارالتوحید به همراه تمام اعضای گروهش در محور جوباس. حالا ارتش سوریه توانسته کنترل روستاهای باشنتره، بشقاتین، خانول اسد و تعداد دیگر را در حومه غربی حلب به دست بگیرد. ارتش سوریه بیانیه داده و گفته مقابله را با گروه‌های تروریستی با سلاح‌های مختلف و با همکاری نیروهای دوستمان ادامه می‌دهیم. منابع روسی اعلام کردند در همین دو روز 400 عنصر مسلحی که کشتن اکثراً اتباع غیر سوری بودند. حالا خبر رسیده به خوابگاه دانشجویان در حلب حمله کردند و با نفوذ تروریست‌ها به شهر حلب درگیری‌ها در محله‌های غربی این شهر ادامه دارد. کارشناسان میگویند پس از آتش بس در لبنان صهیونیست‌ها ماشین جنگی خود را با جلوداری تروریست‌های تکفیری در سوریه روشن کردند تا شکست‌ها در جبهه لبنان را جبران کنند.
جبهه لشکر گولانی در جنوب لبنان متوقف شد. جبهه لشکر جولانی در سوریه آغاز شد.
البته می‌خواهند پشتیبانی سوریه از جبهه مقاومت را هم تحت شعاع قرار دهند. دبیر کل گردان‌های سید شهدای عراق این حملات تروریستی را با دستور نظارت و حمایت مستقیم صهیونیست‌ها دانسته و هدف را تضعیف کردن محور مقاومت از درون پس از ناتوانی و ناکامی رژیم صهیونیستی در مقابله با این جبهه ها اعلام کرد. درگیری ها ادامه دارد و به نظر نمی رسد تروریست ها قصد داشته باشند به زودی پا پس بکشند. تروریست هایی با نمادها و پهپادهای اوکراینی، سلاح های آمریکایی با اهداف رژیم صهیونیستی که تلاش می کنند در منطقه محقق کنند. آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.
دبیرکل حزب الله لبنان درباره نتیجه جنگ با رژیم صهیونیستی گفت: نتیجه این نبرد را به شکل رسمی و واضح اعلام می‌کنم. ما یک پیروزی بزرگ به دست آوردیم. شیخ نعیم قاسم افزود: رژیم صهیونیستی در رسیدن به اهداف نابودی حزب الله، بازگرداندن ساکنان مناطق شمالی فلسطین اشغالی و ایجاد خاورمیانه جدید شکست خورد. دبیرکل حزب الله لبنان گفت صهیونیست‌ها جنگ را با عملیات امنیتی آغاز کردند و با عملیات تروریستی انفجار دستگاه‌های پیجو و ترور رهبران و فرماندهان حزب الله و به ویژه ترور شهید سید حسن نصرالله مقاومت اسلامی لبنان را در شک فرو بردند، اما مقاومت استوارتر از گذشته خود را بازیابی کرد.
اسرائیل توقع داشت که اهداف خودش را در یک زمان کوتاهی محقق کنه، چون که رهبران را هدف قرار داد و گروهی از امکانات موجود ما را هدف قرار داد و اعتقاد داشت که ما متلاشی می شویم و در نتیجه در طول چند روز یا چند هفته کم می تواند این اهداف را محقق کند. اما حزب الله قدرت خودش را باز یافت و طرح را به دست گرفت و نیروی مقاومت آن خودش را بازسازی کرد، رهبری و تسلط خودش را بار دیگر بازیابی کرد و پایدار در جبهه حاضر شد از طریق نیروهای مقاوم، قهرمانان و شجاعان و جبهه داخلی دشمن اسرائیلی را هدف قرار داد و وضعیت را در وضع دفاعی بسیار مهمی فرو برد که مقاومت اسلامی این کار را کرد و خسارت‌های اسرائیل بسیار بزرگه.
سرمای هوا در 16 استان غربی و شمالی کشور ساکنان این مناطق را غافلگیر کرد. مرکز مدیریت راه‌های کشور از بارش باران، برف و مه گرفتگی در برخی از محورهای استان‌های گلستان و خراسان رضوی خبر داد. روز جمعه در برخی نواحی شمال و شمال شرق کشور از جمله در لنگرود استان گیلان، بابلسر در مازندران، بندر ترکمن در گلستان، مانه و سملقان در خراسان شمالی، قوچان در خراسان رضوی و ارتفاعات شمال سمنان باران بارید. در ارتفاعات و مناطق سردسیر این استان‌ها هم برف به زمین نشست. دمای هوا هم در نیمه شمالی کشور کاهش محسوسی یافته، به طوری که کمینه دمای هوای نیمی از مراکز استان‌ها به زیر 0 درجه رسید. همدان و زنجان با کمینه دمای منفی 6 درجه سردترین مراکز استان‌ها در صبح جمعه بودند. آقای نقشینه، کارشناس هواشناسی:
امشب هم پیشبینی میکنیم که روی ارتفاعات و نقاط سردسیر شمال شرق و ارتفاعات رشته کوه البرز بارش برف رخ بده. فردا برای استانهای گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، شمال شرق آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات مرکزی و شرقی البرز بارش خواهیم داشت. روز یک شنبه هم بارش ها در اردبیل، شمال شرق آذربایجان شرقی، گیلان، غرب مازندران، نوار شرقی خراسان رضوی پیش بینی میشه. برای دوشنبه در گیلان، غرب مازندران، اردبیل، شمال شرق آذربایجان شرقی و سه‌شنبه غرب گیلان پیش بینی بارش کردیم. اما امشب در جنوب سیستان و بلوچستان وضعیت باد و گرد و خاک میتونیم داشته باشیم و در دو روز آینده در شمال شرق و شرق پدیده باد شدید و گرد و خاک رو پیش بینی میکنیم. از فردا تا سه‌شنبه غلظت آلاینده های جوی در شهرهای صنعتی مثل تهران، کرج، عراق، قم، اصفهان و تبریز افزایش پیدا میکنه و هشدار سطح زرد در خصوص کاهش کیفیت هوا، کاهش دید افقی و بالا رفتن متناوب شاخص آلودگی در حد ناسالم برای گروه‌های حساس برای این شهرها صادر شده. ضمناً در سه روز آینده دریای خزر، خلیج فارس، تنگه هرمز و غرب دریای عمان مواج و متلاطمه.
پیشبینی افزایش بیش از 80 میلیون متر مکعبی مصرف گاز در هفته آینده. مدیرعامل شرکت ملی گاز با اعلام این خبر گفت با ورود جبهه هوای سرد به استانهای نیمه شمالی و مرکزی پیشبینی می شود که هفته آینده با کاهش دمای هوا شاهد ماندگاری هوای سرد و افزایش مصرف گاز باشیم. آقای توکلی:
495 میلیون متر مکعب گاز در بخش خانگی، تجاری، صنایع جز و حمل و نقل داشتیم که این نسبت به روز مشابه در سال گذشته 50 میلیون متر مکعب افزایش مصرف بوده و همینطور پیش بینی میکنیم که این عدد در این سرمایه ماندگار به بالغ بر 580 میلیون متر مکعب برسه. خب اگر من بخوام یه مقایسه ای بکنم، ما میزان گازی که روز گذشته به شبکه تحویل شده و میزان مصرفی که بخش خانگی، تجاری، حمل و نقل و صنایع جز داشتن، بالغ بر 58% توسط این بخش مصرف شد.
مدیر کل روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت 240 هزار واحد مسکن روستایی در دست اجرا داریم که در مراحل مختلف ساخت قرار دارد. سید علیرضا حمیدی افزود از این تعداد 100 هزار واحد تا پایان امسال تکمیل می شود و بقیه تا مهر سال آینده تکمیل شده و به بهره برداری می رسد.
در این سه سال ما حدود 700 هزار واحد مسکن روستایی رو شروع کردیم که از این تعداد 460 هزار واحدش تکمیل شد و به متقاضیات تحویل داده شد. برای سال اعتباری آخری که ما تا الان مصوبه داشتیم مربوط به سال گذشته 350 هزار فقره تسهیلات 350 میلیون تومانی، خوشبختانه 330 هزار فقره تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شده. جای تشکر داره از بانک‌ها که در حوزه مسکن روستایی عملکرد خیلی خوبی داشتن و چه در جذب و چه در پرداخت پا به پای بنیاد مسکن در واقع همکاری کردن، همراهی کردن که این اتفاق مهم بیفته. تقریبا 260 هزار واحد انعقاد قرارداد صورت گرفته و بقیه هم در مراحل در واقع انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات قرار دارن.
اول اتمام طرح‌های نیمه تمام، بعد کلنگزنی طرح‌های جدید. وزیر کشور در حاشیه آیین معارفه محمد نوذری، استاندار جدید قزوین، گفت وضع طرح‌های نیمه تمام در استان‌ها یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد استانداران است. اسکندر مؤمنی:
اولین تأکیدمون به همه استانداران جدید این هست که پروژه‌ها و طرح‌هایی که قرار آغاز بشه یا به عبارتی کلنگ‌زنی بشه، حتماً ابتدا پیشبینی بودجه نهاییش بشه بیش از اون که عجله کنیم برای پلنگزنی، برنامه‌ریزی کنیم، دقت کنیم برای تأمین منابع نهاییش. بنابراین یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی ما از عملکرد استانداران پروژه‌های نیمه تمام هست.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرد ایران حدود 6000 سانتریفیوژ جدید برای غنی‌سازی اورانیوم نصب کرده است. جمهوری اسلامی ایران پیش از این به آژانس اطلاع داده بود که قصد دارد این سانتریفیوژها را در سایت‌های نتنز و فوردو با نرخ غنی‌سازی تا 5% به کار گیرد. آقای اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی هم دو روز پیش از گازدهی به سانتریفیوژهای جدید و در مدار قرار گرفتن آنها خبر داده بود. این اقدام ایران پاسخی به قطعنامه ضد ایرانی اخیر در شورای حکام است که پیشنویس آن با رویکرد مقرضانه انگلیس، فرانسه و آلمان و با حمایت آمریکا ارائه و در این شورا تصویب شده بود.
معاون حقوقی وزیر امور خارجه گفت به معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته شد که این اتحادیه باید از رفتار خودبینانه و غیر مسئولانه در قبال موضوعها و چالش‌های این قاره و مسائل بین‌المللی دست بردارد. آقای غریب آبادی با ارائه گزارشی از نتایج مذاکراتش با طرف اروپایی افزود با آقای مورا گفتگوی صریحی درباره طیفی از موضوعها و همچنین چشمانداز مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم در پرتو تحولات جدید داشتیم. معاون وزیر امور خارجه همچنین به معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرده اروپا نباید با درگیر کردن دیگران در مشکلات و اشتباهاتش به ویژه در خصوص منازعه اوکراین فرافکنی کند. غریب آبادی همچنین به این مقام اروپایی تصریح کرد. اتحادیه اروپا به ویژه سه کشور مهم این اتحادیه با رفتار همدستانه در نسل کشی غزه هیچ جایگاه اخلاقی برای نصیحت دیگران درباره حقوق بشر ندارد. وی همچنین درباره موضوع هسته‌ای کشورمان به طرف اروپایی یادآور شد، اروپا به علت نداشتن روحیه مسئولیت پذیری و اعتماد به نفس لازم مدت هاست از بازیگری تأثیر گذار فاصله گرفته و نیازمند خود بازیابی است.
وزیر امور خارجه در سفر به قم با مراجع اعزام و علما دیدار کرد. آیت الله مکارم شیرازی در دیدار آقای عراقچی گفت در مذاکرات بین المللی طرفی پیروز است که محکم ظاهر شود. این مرجع تقلید همچنین با اشاره به قابل اعتماد نبودن رژیم صهیونیستی در آتش بس با حزب الله لبنان گفت باید احتیاط لازم را در این باره داشته باشیم. آیت الله نوری همدانی هم در دیدار وزیر امور خارجه با اشاره به سابقه بدعهدی آمریکا و چند کشور اروپایی گفت همه دنیا می‌دانند که آمریکا به هیچ قرارداد و عهدی پایبند نیست. آیت الله نوری همدانی همچنین بر حمایت از سوریه در مقابل تکفیری‌ها تاکید کرد. ایشان همچنین سفر آقای عراقچی را به لبنان به هنگام و آن را عامل تقویت حزب الله دانست. آیت الله جوادی آموری هم با اشاره به مطرح شدن دوباره مذاکرات هسته‌ای گفت تا وقتی طرف مقابل بر عهد خود ماند شما هم بر پیمانتان بمانید. وزیر امور خارجه همچنین با آیت الله جعفر صبحانی از دیگر مراجع تقلید و آیت الله علیرضا عرافی مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور دیدار کرد. وزیر امور خارجه در این دیدارها با تبیین فعالیت‌های وزارت خارجه به ویژه در مقابله با جنگ افروزی‌های تل‌آویو و حمایت از مردم فلسطین و لبنان بر عزم دولت در ادامه سیاست همسایگی دولت شهید رئیسی و کوشش برای ارتقاء روابط با کشورهای همسایه و مسلمان تاکید کرد. حضور در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها از دیگر برنامه‌های آقای عراقچی در قم بود.
خطیب جمعه تهران با محکوم کردن اقدام اخیر سه کشور اروپایی و امریکا در سوء استفاده از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و صدور قطعنامه علیه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران گفت با ابزار فشار و تهدید نمی‌توان با ایران مقتدر وارد مذاکره شد. حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد همچنین با اشاره به ناکامی رژیم صهیونیستی در رسیدن به اهدافش از تهاجم همه جانبه به لبنان گفت تکیه بر عقلانیت، استقامت، وحدت و انسجام ملی و آتش مهیب سلاح مقاومت رمز اقتدار ملت لبنان است.
لبنان با تمام وجود از این سرمایه گرانبها و بی بدیل حراست خواهد کرد.
در 420 روز جنگ در نوار غزه 45 نفر در حملات صهیونیست‌ها شهید شدند که 21 نفر از آنها متعلق به مناطق شمالی بودند. در جدیدترین بمباران‌ها 18 فلسطینی از جمله شماری زن و کودک در بیت لاهیا شهید و شماری دیگر زخمی شدند. اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه از دیگر مناطقی بود که بمباران شد. حملاتی که به شهادت دست کم 24 نفر منجر شد. جبالیا، شهر غزه در شمال، دیرالبلح در مرکز و رفح و خان یونس در جنوب از دیگر اهداف حملات هوایی و توپخانه‌ای صهیونیست‌ها بود. رئیس بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان کمال ادوان یکی از شهدای حملات بود. شماره کل شهدای جنگ تاکنون به 44363 نفر و شمار زخمی‌ها هم به 105070 تن افزایش یافته. در عرصه تحولات میدانی هم منابع عبری زبان از کشته و زخمی شدن دو نظامی صهیونیست در عملیات نیروهای فلسطینی در شمال غزه و فرود دو بالگرد برای انتقال آنها خبر دادند. نیروهای مقاومت یک بولدوزر نظامی صهیونیست‌ها از نوع D9 را هم هدف قرار دادند.
مراسم موسوم به روز شکرگزاری در نیویورک به مراسم ضد صهیونیستی تبدیل شد. پلیس معترضان را سرکوب کرد.
مراسم موسوم به روز شکرگزاری در خیابان‌های منهتن نیویورک. این بار این مراسم با هر سال تفاوت داشت. در حالی که مثل هر سال همه شبکه‌های تلویزیونی آمریکا این رژه و مراسم را زنده پخش می‌کردند، شمار زیادی از مردم آمریکا فریاد آزادی فلسطین سر دادند. گروهی از آنان شعار می‌دادند دیگر حتی یک سکه هم از پول ما به رژیم صهیونیستی ندهید تا خرج جنایاتش کند. شماری از این تجمع کنندگان در حالی که در پارچه نوشته‌شان نوشته بودند نسل کشی را جشن نگیرید و همین الان تحریم تسلیحاتی کنید، با سرکوب پلیس روبرو شدند.
ادامه حمایت از مردم مظلوم و مقاوم لبنان و غزه در راهپیمایی جمعه‌های خشم و انزجار این هفته. مردم استان‌های آذربایجان شرقی، ایلام و خوزستان پس از اقامه نماز جمعه با برگزاری راهپیمایی و تجمع، جنایت‌های رژیم صهیونیستی و حمایت‌های آمریکا از این رژیم را محکوم کردند.
آفت و سم روزگار فعلی جهان اسلام.
مردم مسلمان دنیا نهایتاً رژیم قاسم صهیونیستی را از خاک فلسطین بیرون خواهند کرد ان شاء الله.
مردم یمن در صنعا، الهدیده، تعز، حجه و دیگر شهرهای این کشور با حضور در راهپیمایی میلیونی بر حمایت خود از غزه تاکید کردند. این راهپیمایی که همانند جمعه هر هفته با مشارکت میلیونی مردم یمن همراه بود، با شعار تبریک به لبنان در کنار غزه تا پیروزی و نابودی اشغالگران حتمی است برگزار شد. شرکت کنندگان در راهپیمایی در بیانیه‌ای با تبریک به حزب الله بر حمایت خود از ملت فلسطین تاکید کردند.
مراسم تشییع پیکر فرمانده شهید کیومرث پور هاشمی مستشار نظامی ایران در سوریه ساعت 8 صبح امروز شنبه از مسجد پیامبر اعظم شهرک شهید محلاتی تهران برگزار می شود. عصر جمعه مراسم وداع با این سردار در معراج شهدای تهران برگزار شد. سردار سلامی فرمانده سپاه هم با حضور در معراج شهدا با خانواده این سردار شهید دیدار کرد. سردار پور هاشمی مستشار نظامی ارشد ایران در سوریه بود که در حمله گروه‌های تکفیری وابسته به رژیم صهیونیستی در حومه حلب به شهادت رسید.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل از محرومیت 12 میلیون نفر در افغانستان از آب آشامیدنی بهداشتی خبر داد. یونیسف با اشاره به چالش کمبود آب در افغانستان اضافه کرده که این کشور در میان 10 کشور آسیب پذیر از بحران‌های اقلیمی است. در گزارش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل آمده بیش از 2 دهه خشکسالی منابع آب زیرزمینی افغانستان را کاهش داده است. به گفته یونیسف، کابل پایتخت افغانستان شاهد کاهش 6 متری سطح آب در سال است. کمبود آب همراه با بهداشت نامناسب و اقدامات بهداشتی ضعیف منجر به شیوع اسهال حاد می شود.
خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای جعفری.
سلام، شبتون بخیر. رقابت‌های بین‌المللی پاراتکواندوی بحرین با کسب 5 مدال طلا برای جوانان کشورمون رقم خورد. در نخستین روز این مسابقات در وزن‌های مختلف زهرا رحیمی، امیرحسین علیزاده، امیر محمد حقیقت‌شناس، ابوالفضل ایمانی و آیلار جامی با برتری مقابل حریفانشون صاحب مدال طلا شدند. این رقابت‌ها 20 امتیاز پارا المپیکی داره. بنیامین فرجی اولین مدال جهانی تنیس روی میز رو برای ایران به دست آورد. در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان جهان در هلسینبورگ سوئد، بنیامین فرجی مقابل لیه نماینده چین با نتیجه 4-2 مغلوب شد و با کسب مدال برنز تاریخ سازی کرد. رقابت‌های بین‌المللی بوکس ارمنستان ادامه یافت و فرزان احمدی در وزن 66 کیلوگرم با برتری مقابل نماینده میزبان و صعود به نیمه نهایی نشان برنزش را قطعی کرد. احمدی در مرحله نیمه نهایی به مصاف آرسن کاراپتیان، دیگر مشت زن ارمنستانی خواهد رفت. تیم جودوی استان تهران عنوان قهرمانی رقابت‌های جودوی کشوری را کسب کرد. در 47مین دوره این پیکارها که در اهواز برگزار شد، تهران با کسب 3 نشانه طلا و 1 برنز جام قهرمانی را بالای سر برد. خوزستان و البرز دوم و سوم شدند. پرونده یه هفته 14 لیگ برتر فوتسال با پیشتازی گیتی پسند بسته شد. در این رقابت‌ها گیتی پسند 6-2 فرشارا رو شکست داد و با 35 امتیاز به تنهایی در صدر ایستاد. شهرداری ساوه 3-1 پالایش نفت اصفهان رو برد. کراپ الوند 3-1 از صد گوهرزمین سیرچان گذشت. ایرالکو یعراک با سنیچ ساوه 2-2 مسافی کردند. سفیر گفتمان 2-1 از مس سونگون شکست خورد. فولاد زرند ایرانیان با کلینیک ایرانیان قم بدون گل مساوی شدند و پالایش نفت بندرعباس 3-2 بر فولاد هرمزگان غلبه کرد. فولاد مبارکه سپاهان قهرمان لیگ ورزش زورخانه نوجوانان کشور شد. در هفته پایانی این رقابت ها که به میزبانی هیئت زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی جزیره کیش برگزار شد، تیم حیات پخش قم به مقام نایب قهرمانی دست یافت و مقاومت سیف یزد در جایگاه سوم قرار گرفت. هفته 4 لیگ برتر والیبال ساحلی به پایان رسید. در این رقابت ها که در مشهد برگزار شد، فولاد هرمزگان حریفش پیکان بندر دیر رو برد و در صدر ایستاد. در دیدار رده‌بندی هم تیم پارس جنوبی بوشهر از سد سنگ آهن بافق گذشت. و دهمین مرحله مسابقات آزاد تیراندازی اهداف پروازی در مجموعه ورزشی آزادی خاتمه یافت. در این رقابت‌ها امیرحسین آقازاده، محمد بیرانوند و اسماعیل باقری عناوین اول تا سوم را کسب کردند و در رشته اسکیت هم امیر محمد دادگر، علی دوستی و عبدالقادر شیر محمدی رده‌های اول تا سوم را به دست آوردند. سپاس از توجهتون.
امروز شنبه 10 آذر 1403 هجری شمسی، 28 جمادی الاول 1446 هجری قمری و 30 نوامبر 2024 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:26 و طلوع آفتاب ساعت 6:55 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
گرامی و حرمتلی شدن نرمیز، با باختوز و هر وقتوز خیرستون انشالله، سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز. برنامه لرمزین ادامه سنده شبهای ایران المان برنامه زنده و مستقیم حالدا 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم بید.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگلهای غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با خشخش موسیقی گام من و تو، در دفتر شوق ناتمام من و تو، بر برگ طلا به خط باران زلال، پاییز سند خورده به نام من و تو. با نام و یاد خدایی آغاز میکنیم که ستاره ها رو چون فانوسی در دل شب قرار داد و بعد از نام و یاد خدا آغازی زیباتر از سلام نیست. سلام به شما شنونده های عاشق. شب شما عزیزان به خیر. 33 دقیقه بامداد در یه شب سرد از آخرین ماه فصل هزار رنگی طبیعت، فصل پادشاهی طبیعت، از نصف جهان زیبا در کنار شما هستیم. ساکنان سرزمین پرمهر مادریم ایران عزیز، از دل و جان زیباترین گلواژه های سلام رو تقدیم میکنیم به شما شب زنده داران عاشق، در گوشه به گوشه کشورم، از شرق غیور تا غرب جوانمرد، از شمال مقتدر تا جنوب همیشه سربلند، از میدان خاجوی اصفهان کنار جاری زنده‌رود زیبا، زیباترین و روانترین سلام‌های خودمون رو تقدیم می‌کنیم به شما مردمان عزیزم در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، البرز، ایلام، بوشهر، تهران. به ترتیب حروف الفا دارم میرم: چهارمحال و بختیاری، خراسان‌های جنوبی، رضوی و شمالی، استان خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مردمان خوبمون در استان‌های مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد. همه جای ایران سرای من است. خب دیگه ما اصفهانی ها هر جا خواستیم بریم باید زودتر از منزل خارج بشیم به خاطر ترافیک و شلوغی. مردمان نازنین اصفهان زیبا و این استان پهناور دلهاشون خوش شد. به خصوص کشاورزان خوشدلمون و کشاورزان زحمتکش به خاطر بازگشایی آب در بستر خشکیده زاینده رود. شاهرگ حیاتی اصفهان دوباره زنده شد. اون زنده رودی که پر از خاطر است.
آسمان اصفهان روشن و بی‌سان، عطر گل خنده تو در کوچه و بازار، آن تپیدن های دل آخرین دیدار.
شروع حال کودکی بر نگردد دریغا، ولی روزگار کودکی در ما زنده میشه، به خصوص دهه 60 یا این موقع که میشد میشستیم برنامه راه شب رو از رادیو گوش میکردیم، با هم کلاسی ها بعد از اون صحبت میکردیم صبح به صبح توی مدرسه. الانم شبهای ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم در کل این کشور پهناور و با هم وطنان خوبمون در گوشه به گوشه شهرمون و در گوشه به گوشه کشورمون هم کلام شدیم. این قانون ماست دیگه، توی زندگی همیشه باید گذشته رو ازش عبرت گرفت، در حال زندگی کرد و به آینده هم اندیشید، هر کسی واسه خودش یه قانونی داره. ما امشب میخواییم توی این برنامه از قانونهای زندگی شما با هم دیگه صحبت بکنیم. خیلی از قانونها رو میتونیم از هم دیگه یاد بگیریم. شما چه قانونی دارید که به واسطه اون قانون توی زندگیتون آرامش میگیرید؟ 3462 شماره تلفن ماست. اصفهانی ها بلدن. اگر شما غیر اصفهانی ها خواستین تلفن بزنید 031 رو هم شماره گیرید. بفرمایید. اگر هم خواستین پیامک بفرستین که پیامک رو میرسه به دست خودم، توی استودیو براتون میخونم. 3333. این دو تا راه ارتباطی ویژه برنامه های شبکه رادیویی اصفهان هست و الان هم که ساعت 41 دقیقه بامداد رو نشون میده، شما شبهای ایران رو از اصفهان میشنوید. حالا که زحمت کشیدید آمدید به دیار ما، یخت مردم با لهجه حرف بزنن. ما اصفهانی ها عادتمون مهمون نوازی است. ایشالله شما هر جا هستین بدون تو اصفهانی ما خوش بگذرید. ازم به حضور شما که نگاه به تقویم اندازی میبینیم چقدر زود عمرمون داره میگذره. دهم آذر ماه. بریم سراغ روز شمار. سال روز شهادت آیت الله سید حسن مدرس که با تصویب مجلس شورای اسلامی چنین روزی با عنوان روز مجلس دوستان نامگذاری شده. مملکت اصل و بنایش ملت است و مجلس مکانی است که این ملت در آن جمع شدند. عظمت هر ملت همان عظمت مجلس و عظمت مجلس همان عظمت ملت است. مجلس و نمایندگان آن باید همواره به یاد داشته باشند تا با صرف نظر کردن از تعلقات حزبی در راستای منافع ملی و مصالح وطنی کشور خود حرکت کنند.
طبق قانون اساسی مشروطه تمامی مصوبات مجلس شورای ملی باید به امضای 5 نفر از فقها می‌رسید. در زمان پادشاهی محمد علی شاه قاجار و در دومین دوره مجلس شورای ملی او جزو فقهای تراز اولی بود که توسط مراجع و علمای وقت برای نظارت و امضای مصوبات به مجلس معرفی شد. در زمانی که دولت روسیه برای ورود به خاک ایران اولتیماتوم صادر کرده بود، با نطق آتشین خود مانع از نرمش مجلس در مقابل روسیه شد. عالم سیاست سید حسن بومشعی اصفهانی معروف به مدرس، عالم سیاستمدار ایرانی در دوران مشروطه از سادات طباطبایی و جزء برجسته‌ترین مجتهدان عصر خود. او به جهت قوت علمی و تسلط بالا در تدریس دروس حوزوی مدرس شهرت گرفت. در انتخابات مجلس سوم آیت الله مدرس به عنوان منتخب اول مردم تهران راهی مجلس شد. جنگ جهانی اول آغاز شد. متفقین علی‌رغم اعلام بی‌طرفی ایران وارد خاک ایران شدند. پیشروی قوای روس تا دروازه‌های تهران و مهاجرت عده زیادی از نمایندگان مجلس موجب شد که عمر مجلس سوم قبل از رسیدن به نیمه خود به اتمام برسد. در این شرایط مدرس به همراه 27 نماینده مجلس و جمعی از رجال سیاسی و مردم به سمت قم حرکت کرد. در قم کمیته دفاع ملی را تشکیل داد، اما این کمیته حریف قوای روس نشد. پس از شکست مهاجرین و ناامنی قم و تهران، مدرس با همراهی برخی رجال سیاسی در کرمانشاه و منطقه غرب کشور دولت در سایه را تشکیل داد. دو سال بعد مدرس به تهران بازگشت و مجدداً با رأی مردم نماینده دوره چهارم مجلس شد. او در این دوره نائب رئیس مجلس و رهبر اکثریت بود و مانع از صدور اعتبارنامه تعدادی از نمایندگان شد. نمایندگانی موسوم به نمایندگان بدون موکل که با سفارش دربار عضو مجلس شده بودند. قرارداد استعماری 1919 را قاطعانه رد کرد و با نامنگاری با سران ایالات و اشایر توانست مانع از تصویب آن و تبدیل ایران به مستعمره بریتانیا شود. اعمال نفوذ و دخالت نظامیان در انتخابات مجلس پنجم سبب شد تا مدرس و همفکرانش در اقلیت قرار بگیرند. در این دوره رضاخان با حکم احمدشاه قاجار و رأی اعتماد مجلس نخست وزیری را بر عهده گرفت. او با هدایت بریتانیا سعی در تغییر نظام سلطنتی قاجار به نظام جمهوری را داشت، اما مدرس باز هم مانع شد. مدرس طی نامه‌هایی به علما و مراجع وقت آنها را نسبت به طرح جمهوری رضاخانی که در واقع حاکمیت بخشی به شکل جدیدی از استبداد در قالب دموکراسی بود آگاه کرد و در نهایت رضاخان مجبور به عقب نشینی از خواسته خود شد. در این دوره همچنین 7 نماینده مجلس با هدایت مدرس طرح استیضاح رضاخان را اجرایی کردند که با توجه به ترکیب مجلس رضاخان بار دیگر توانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد. مدرس در مجلس ششم نیز نماینده مردم تهران شد. در این دوره به جهت اختلافاتی که از قبل با رضاخان داشت هدف سوء قصد قرار گرفت، ولی با ترفندی که به کار بست جان سالم به در برد. رضاخان متهم اصلی این ترور ناموفق برای سلامتی مدرس پیام داد و او در پاسخ گفت: به ایشان بگویید به کوری چشم دشمنان زنده هستم. پس از کودتای رضاخان و تکیه او بر تخت پادشاهی، در اقدامی عجیب تعداد رأی مدرس در انتخابات مجلس هفتم 0 اعلام شد. اعتراضات مردم و علما به مجلس فرمایشی شاه نتیجه ای نداشت و مدرس ابتدا به مشهد و سپس به خاف و نهایتاً به کاشمر تبعید شد. او به مدت 9 سال در تبعید و ممنوع الملاقات بود. حکومت اما مدرس در بند را هم تحمل نکرد و 3 نفر را مأمور به مسموم کردن او کرد. مأموران حکومت پس از نوشاندن اجباری چای مسموم به مدرس، وقتی نشانه ای از تأثیر سم ندیدند، در میانه نماز عمامه او را بر گردنش انداختند و راه نفس او را گرفتند و او را به شهادت رساندند. تمام دارایی شهید آیت الله سید حسن مدرس در پایان عمرش 1 زیلوی کهنه، 1 منقل گلی، چند استکان چای خوری و چند جلد کتاب بود.
هر کسی توی اداره های دولتی کاری داشت به آیت الله مدرس مراجعه میکرد و ایشون هم فوراً نامه ای مینوشت. شخصی به جناب مدرس ایراد گرفت و گفت: شما چرا سفارش هر کسی رو میکنید؟ گاهی اصلا به نامه ها ترتیب اثر نمیدن. جواب داد: من سفارش اونها رو میکنم. اگه کارشون انجام شد منو دعا میکنن. اگرم نشد میگن خدا مدرس رو حفظ بکنه، اون کار خودش رو درست انجام داد ولی فلانی مانع شد. اینم قانون زندگی خیلی از انسان هاست. کاری که از دستشون برمیاد رو برای بقیه انجام میدن، کاری به حرف دیگران ندارن. شما هم اگر از این قوانین دارین همین الان دست به تلفن بشید 3462 با پیش شماره 031 به ما بگید.
سلام، شبهای ایران بفرمایید.
با نام یاد خدا، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه شما بزرگواران و شما جناب آقای نوربخش عزیزم.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم قربان. هم بفرمایید.